پرداز که میشنوید. به گفته عباس عراقچی، تفسیر ایران و گروه 5+1 از توافقنامه ژنو یکسان نیست. انفجار بمب در جنوب روسیه دست کم 14 تن را کشت و توپخانه اسرائیل در واکنش به حملات راکتی به جنوب لبنان شلیک کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید تفسیر ایران و گروه 5+1 از متن توافقنامه ژنو یکسان نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز یکشنبه با بیان اینکه سخت است با بیان سخت بودن مذاکرات گفت تفسیر طرفین از متن توافق ژنو یکسان نیست و 5+1 ممکن است یک جور و ما جور دیگری تفسیر داشته باشیم. او همچنین در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% گفت هرچه توسط مجلس تصویب شود برای ما لازم الاجرا است. به گفته آقای عراقچی، دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه جاری انجام می شود. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه دست کم 14 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داد که عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده است. منابع بیمارستانی نیز از زخمی شدن 10 نفر به دنبال این انفجار خبر دادند. انفجار مشابه دیگری نیز 2 ماه پیش در شهر ولگوگراد 7 کشته بر جای گذاشته بود و عامل آن انفجار هم یک بمبگذار انتحاری زن بود. شهر ولگوگراد در 690 کیلومتری شهر سوچی قرار دارد که تا 6 هفته دیگر میزبان مسابقات المپیک زمستانی است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک چند راکت کاتیوشا از لبنان حدود 20 گلوله توپ به خاک لبنان شلیک کرد. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از اصابت راکت به درون اسرائیل در صبح یکشنبه حدود 20 گلوله توپ از درون مرزهای اسرائیل به منطقه مرزی ارقوب در لبنان شلیک شده است. رادیو نظامی اسرائیل هم گزارش داده که این حمله واکنشی بوده راکت‌های کاتیوشایی که از خاک لبنان در کشزارهای غرب شهر کیرات شمونا فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دوی این حملات به مناطق غیر مسکونی انجام شده و تلفاتی در بر نداشته است. علی مطهری نماینده مجلس ایران روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانسته و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور در مجلس صحبت می کرد، با تکرار راه حلش درباره محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هرچه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. او با انتقاد از صدور احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضایی خواست پاسخ داد که جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند. نمایندگان میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 هستند. از شما دعوت می‌کنم در ادامه به برنامه حقوق بشری دریچه توجه بفرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم شلاق 3 متهم در ملأ عام. صبح روز چهارشنبه گذشته شماری از شهروندان دهدشت در میدان مرکزی این شهر شاهد اجرای حکم شلاق برای 3 متهم بودند. حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از این 3 متهم در ملأ عام و با حضور مردم. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرگزاری فارس اتهام این افراد را مشارکت در سرقت سیم‌های برق، سرقت از مغازه‌ها و تمرد به ماموران نیروی انتظامی عنوان کرده است. او اجرای حکم شلاق این متهمان را در ملأ عام در راستای حفظ امنیت و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها درباره اجرای این گونه احکام به خصوص در ملأ عام از مقامهای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانستند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
و چند خبر از بازداشت‌های اخیر در ایران. محسن برزگر، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. این فعال دانشجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر به 2 سال زندان محکوم شده. شماری از دانشجویان دانشگاه بابل با صدور بیانیه‌ای به بازداشت این فعال دانشجویی اعتراض کرده و از مقام‌های مسئول خواستند به او اجازه دهند در امتحانات پایان ترم دانشگاه شرکت کند. مریم شفیع‌پور هم فعال دانشجوی دیگری است که از حدود 5 ماه پیش بازداشت شده و درباره اتهامات و وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد، در این باره میگوید:
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش شدت پیدا کرده. آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی رو بفرستن حالا به فعالین دانشجویی که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی و برخوردهای قضایی اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه؟
هفته پیش 3 تن از شهروندان ارومیه هم بازداشت شدند. به گزارش آژانس خبری مکریان، سیروان سعیدی، حسین زاره و فیروز زاره توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند و در زندان المهدی سپاه نگهداری می شوند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بر اساس گزارش که به آژانس خبری مکریان رسید، از حدود 2 هفته پیش 3 شهروند کرد اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند. این 3 شهروند تا این 2 هفته تحت بازجویی بودند در بازداشتگاه سپاه. از وضعیت دقیق اونا اطلاع خاصی در دست نیست، ولی اونجوری که منابع آگاه به ما اطلاع دادن، ظاهرا اونا رو به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردن. این روند بازداشت‌ها رو که هر سری شروع میکنن، من بیشتر فکر میکنم به لحاظ امنیتی کردن فضاست. حالا این موج جدید که شروع شده از کرمانشاه شروع شد، بعد افرادی رو در مریوان بازداشت کردن در پی اعتراضی که به اعدام‌های اخیر داشتن و همچنین در شهرهای کردنشین جنوب آذربایجان غربی در مهاباد و بوکان و سردشت و پیرانشهر، بعدش هم که شهروندان ماکو و خوی و سلماس و ارومیه. هنوز به هیچ کدوم از اونا تفهیم اتهام نشده، وکیل در اختیارشون قرار ندادن، از جزئیات پرونده هاشون اطلاعی در دست نیست، ولی عموما اتهاماتشون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی کشوره.
گزارش ها از ایران حاکی است. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، 2 شاعر ایرانی، از 3 هفته پیش ناپدید شدند. اما وبسایت کلمه هفته پیش در مطلبی از بازداشت آنها خبر داد و نوشت این دو شاعر در پی ممنوع الخروج شدنشان روز 16 آذر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش آقای موسوی و خانم اختصاری همکنون در بند 2 مربوط به سپاه در زندان اوین نگهداری می شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر درباره بازداشت‌های اخیر در ایران می‌گوید:
بارها مسئولان سپاه گفتند که اونها نمیگذارند این فعالیت‌های فرهنگی که به عقیده اونها در تضاد با چه اسلام چه ارزش‌های انقلاب ارزش‌های اسلامی هست، گفتند که جلوگیری خواهند کرد. نتیجهش این شده که نیروهای سرکوبگر به صورت علنی وارد بغرشون مبارزه شدند. در حالی چیزی که مسلم است این هستش که در ازای یک مقدار فعال شدن جامعه مدنی ایران در حوزه‌های مختلف، مسلم است که نیروهای سرکوبی هم نمی‌گذارند که این فعالیت‌ها گسترش پیدا کنه و اون رو خطری می‌بینند برای ادامه حیات جمهوری اسلامی.
علی اصغر قروی، رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که از حدود 40 پیش در بازداشت به سر می‌برد، هفته پیش توانست برای دقایقی کوتاه با خانواده‌اش ملاقات کند. از وضعیت پرونده آقای قروی خبری منتشر نشده است. او 2 پیش مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار نوشت که در پی آن این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. جلسه دادگاه تجدید نظر محمد توسلی، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، هفته پیش برگزار شد. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع آقای توسلی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته این دادگاه فرصت مناسبی بوده تا او و موکلش به دفاع و بیان ایرادهای موجود در پرونده بپردازند. محمد توسلی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 11 زندان و 5 محرومیت از هر گونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است. محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس زندانی، هفته پیش بار دیگر به بیمارستان منتقل و بستری شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ‌نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. محمد رضا پورشجری به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 زندان محکوم شده و از حدود 3 پیش زندانی است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید:
با توجه به اینکه پدرم قند خونشون بالا رفته بود و همینطور دیسک کمرشون تو چند ماه گذشته عود کرده بود و متاسفانه هیچ درمانی هم صورت نگرفته بود، اینها همه فشارهایی که اومده بود روشون باعث شده بود که حالشون خیلی وخیم‌تر بشه. ولی که انقدر بیماری‌هاشون متعدد و زیاد بود، دقیقاً نمی‌دونم برای چه بیماریشون به نواستا مراجعه کردن. ولی اینکه توی 1 گذشته پدرم به خاطر قند بالای خونشون دیدشون رو متاسفانه یک چشم شده از دست میدن و ماموران زندان هنوز هم برای بینایی پدرم هیچ کاری رو انجام ندادن و این مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه گذشته خیلی سلامتشون رو به خطر انداخته.
خانواده 6 زندانی کرد اهل سنت که در زندان قزل حصار نگهداری می شوند، از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام این افراد شدند. شمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 زندانی سنی مذهبی هستند که عفو بین الملل چندی پیش با ابراز نگرانی نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این افراد خواستار توقف فوری حکم اعدام آنها شد. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره روند دادرسی این افراد میگوید:
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز